ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. تظاهر کنندگان در سودان بار دیگر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ترکیه میگوید نیروهای مخالف دولت لیبی 6 شهروندش را به گروگان گرفتند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در منطقه غیر نظامی حائل میان دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی رفت. آقای ترامپ از این دیدار ابراز رضایت کرد. It was my honor to do it. We had a very good meeting. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تا کنون هیچ رهبر کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. ده ها هزار تن از معترضان در سودان روز یکشنبه در جریان تظاهرات با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مذاکرات میان رهبران معترضان و نظامیان حاکم بر سر تقسیم قدرت اوائل ماه جاری میلادی در پی برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در خارتوم پایتخت سودان متوقف شد. سازمان دهندگان تظاهرات میگویند در جریان سرکوب معترضان دست کم 128 تن در سراسر سودان کشته شدند. مقامات حکومت سودان تعداد جان باختگان را 61 تن از جمله 3 تن از نیروهای امنیتی اعلام کردند. بعد از برکناری عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در ماه آوریل حدود دو ماه قبل معترضان اعلام کردند که تا به قدرت رسیدن یک حکومت غیر نظامی به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. ترکیه از نیروهای مخالف دولت لیبی به رهبری ژنرال هفتر در لیبی خواست 6 شهروند ترک را که به گروگان گرفتند آزاد کنند. وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه بازداشت شهروندانش از سوی شبه نظامیان مخالف دولت لیبی را راهزنی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنها شد. ترکیه تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن شهروندانش نیروهای ژنرال هفتر را به عنوان اهداف مشروع قابل حمله اعلام خواهد کرد. پیشتر سخنگوی نیروهای ژنرال افتر موسوم به ارتش ملی لیبی با متهم کردن ترکیه به پشتیبانی از حکومت لیبی دارایی‌های ترکیه را از جمله اهداف مشروع قابل حمله معرفی کرده بود. اما اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه بین المللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان امروز یک شنبه 9 تیر ماه در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بر اساس این گزارش طبق اعلام قاضی صلواتی این پرونده 62 جلد دارد و 10 متهم با جذب سرمایه 69 میلیارد تومانی در این دادگاه حاضر بودند. در همین باره ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار ساکن آلمان گفتگو کردم و ابتدا از درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
این دادگاه در واقع و از نظر محتوایی ادامه رسوایی مشهد هست. میدونید در بحران مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشهد و خراسان ها بودند که پایتخت این مؤسسات بودند که 35 هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل کردند. منتها و این هم خواستگاه این دادگاه در واقع گروه بین المللی گریس بند یا همون شرکت نادین فرتاد پارسیان از بیرجند و خراسان جنوبی است. منتها از نظر ساختاری متفاوت هست به این خاطر که ظاهرا همگی بخش خصوصی هستند. خانمی به نام مریم هاشمی به همراه دو برادرش علی هاشمی و محمد رضا هاشمی به همراه دو برادرزادهش محمد هاشمی و مصطفی هاشمی در کنار 5 نفر دیگه یک شرکت خانوادگی تشکیل میدن. این شرکت مجموعاً چیزی حدود 70 میلیارد تومان از سرمایه های مردم رو که الان 264 شاکی هستن میگیره و پس نمیده. نوع گرفتن سرمایه ها این بوده که اونها رو قانع میکرده برای سرمایه گذاری های بین المللی یا سرمایه گذاری در تجارت تجارت بین المللی، مشخصا صادرات زعفران به استرالیا، صادرات مثلا آب زرشک به آفریقا، از اونها پول میگرفته و میگفته به صورت مضاربه ای ظرف 3 یا 4 ماه این پروژه رو انجام بدین و سود شما رو تا 300% بعدن گفته میشده، در محصولات پتروشیمی تا 500% گفته میشده سود بدیم، به شما پس میدیم. منتها نمیتونسته درآمد کافی داشته باشه و میفته به همون مشکلی که همه شرکت های مضاربه ای دچارش میشن، یعنی از یک مقطعی از مردم پول جمع میکنه و سود سپرده گذاران قدیمی رو پرداخت میکنه. نهایتا الان که با شما صحبت میکنیم، درسته که دادستان برای این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور رو درخواست کرده، چنین اتهامی رو وارد کرده، منتها پرونده در قیاس با پرونده های فساد اقتصادی و اتهام اخلال در نظام اقتصادی یه چیز خیلی کوچیک، حدود 70 میلیارد تومان هست حداکثر، و نوعش هم تاکید میکنم نوعی در ساختار خصوصی است.
به رغم اینکه گفته میشه بسیاری از پرونده های فساد مالی به جریان نیفتاده ماجراشون، یا به دادگاه نرفته، یا شاکیانش دستشون به جایی نرسیده، اما همین تعدادی هم که الان در دادگاه ها داره بهش رسیدگی میشه، از جمله همین پرونده فرتاک پارسیان، به نظر میاد پایان ناپذیرند.
ببینید، نشون میده، این پرونده نشون میده که دستگاه قضایی دوره در ادامه مسیر قبلش نوعی بهره برداری تبلیغاتی میکنه. نفس اینکه این پرونده رو در تهران مطرح کردن و با این دادگاه، نشون میده که این پرونده رو آوردن زیر سرفصل نامه‌ای که مرداد 97 آقای صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای نوشت، اجازه گرفت که دادگاه اخلالگران، مفسدان اقتصادی رو با شکل خاصی، با ترتیبات و تشریفات خاصی اجرا بکنن. توی این مدتی که گذشته، در این کمتر از یک سال، از منظر سیاسی تا به حال 3 دسته در واقع محاکمه می شدن، یا متهمانی نظیر گروه حسین هدایتی، یا متهمانی که باندهای سازمان یافته اقتصادی ساخته بودند مثل پرونده پتروشیمی ها، یا وحید باقری درمنی، سلطان قیر که 1 دی ماه 97 اعدام شد، و یا نهایتا بازیگران میانی بازار، مشخصا در حوزه ارز و طلا، برای اینکه قوه قضاییه حکومت در تحریم ها بتونه بر اونها تسلط داشته باشه، مثل پرونده وحید مظلومین، سلطان سکه، که آبان 97 اعدام شد. این پرونده اولین پرونده ایست که نه تنها عددش بسیار بسیار کوچکتره، تعداد شاکیانش بسیار زیادن، 264 شاکی، عمدتا شاکیان از طبقات محروم هستند، سرمایه های خیلی کوچولو گذاشتن. به نظر میاد قوه قضاییه داره در واقع با استفاده تبلیغاتی از اینجور پرونده ها سعی میکنه رضایت مردم و طبقات محروم رو در واقع جلب بکنه، بلکه بتونه با اون انگاره، با اون فضای تبلیغاتی که همه قبول دارن که سرتاسر کشور رو فساد گرفته، مبارزه بکنه. بنابراین این پرونده نوعی تاکتیک تبلیغاتی است برای مبارزه با همون چیزی که شما میگید، سیر پایان ناپذیر پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در ساختار حکومتی ایران.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با مهدی مهتوی آزاد، روزنامه نگار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته 5 لیگ ملت‌های والیبال 2019 به مصاف تیم ملی آمریکا رفت و با نتیجه 3-0 نتیجه رو واگذار کرد. این بازی که امروز ساعت 18:30 به وقت تهران 9 تیر ماه 1398 برگزار شد، آخرین بازی از هفته 5 پایانی دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال 2019 در بلغارستان بود که بدین گونه با شکست ایران به پایان رسید و ایران به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی رفت. در همین باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خوش آمدین آقای رستم‌پور به این بخش خبری ما. درباره این تیم ایران گفته شده که تیم دوم ایران بوده که به مصاف آمریکا رفته، آیا این واقعا تیم دوم بود یا با یه تغییراتی همون تیم اول در واقع به مصاف تیم آمریکا رفت؟
درود مهدی قاسم‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. این مسابقه که برای هر دو تیم جنبه تدارکاتی داشت، در عین حال که بازی‌های ورزشی ایران آمریکا هم وارد برای هر دو تیم حساسیت های فراورزشی هم داره، اما تیم آمریکا چون میزبان مرحله نهاییه، به همین خاطر در این رقابت ها، در این هفته پایانی، از تیم دومش استفاده کرده. تا سرمربی این تیم هم نیومده بود تا اردوشون رو در آمریکا سفری کنن. به طور کامل بنزما خب یکی دو تا بازیکنی که شاید در مرحله نهایی اینو باشن چون بسیار خوش درخشیدن که دربارش صحبت میکنم، اما در تیم ایران به طور کلی از ابتدا تا به انتها ایران با تیم اصلی حضور داشت، گاهی تغییراتی در ترکیب تیم اعمال میشد، از جمله مثلا در همین هفته پایانی اون چه که سرپرست تیم ملی هم اشاره کرده امیر غفور و محمد موسوی به دلیل مصدومیت میگه که من از سرمربی خواهش کردم که از اینا استفاده نکنه. خب دو نفر که مصدوم بودن میمونه پوریا فیاضی که اونم جزو نفرات اصلی بود، ولی بقیه مثل سعید معروف که خب بازی کرد و به نظر میرسید روز پر اشتباهی رو هم مثل اغلب بازیکنان ایران پشت سر گذاشت، یا عبادی پور به همین ترتیب و عزت‌پور لیبروی تیم ملی ایران، در این حال بازی خوبی رو ملی پوشا به نمایش نگذاشتن، چه در سرویس چه در دفاع، در دریافتا در حمله آمریکا بهتر بود، خصوصا بنجامین پش که فوق‌العاده بازی کرد امروز، همچنین جفری جندریک که باعث شدن یه نتیجه ناخوشایند برای هواداران والیبال ایران رقم بخوره، ایران 3-0 باخت.
ایران تا قبل از این بازی از مجموع 14 مسابقهش 12 تاشو برده بود و خیلی با قدرت آمد جلو، اما این شکست امروزش به چه دلیل بود؟ من به این شکل 3-0 به هر حال خیلی به مقدار دور از انتظار بود.
ایران به طور کلی از رقبای مدعی مقابل رقبای مدعی 3 بازی رو که واگذار کرد در برابر برزیل، فرانسه و آمریکایی که خب با نفرات اصلی نبود، مهمترین مسئله اینه که اصلا سیاست‌گذاری آقای کلاکوویچ چی بوده. خب از یک طرف صدا و سیما مشخصن و جمعی از هواداران دوست دارن که تیم ملی در تمام بازی‌ها پیروز بشه، اما این سیاست هیچ تیمی نبود در این رقابت‌ها شاید غیر از برزیل، و قوای خودشون رو تقسیم می‌کردن که بتونن صعودشون رو قطعی کنن فقط به مرحله بعد، و تیم ایران هم بعد از پیروزی‌های متوالی که به دست آورد میتونست این کارو انجام بده. امروز هم مشخص نشد. خب اگر ایران قراره به نفرات اصلی استراحت بده، خب سعید معروف هم میتونست استراحت کنه، جواد کریمی از اول بازی کنه، بقیه بازیکنان ذخیره ایران خب اگر اونها هم بازی می‌کردن در نهایت بدترین نتیجه همین 3-0 بود. به هر حال این در سیاست‌گذاری تیم ایران یک نامشخصه، چون یک تیم نسبت خسته با یکی دو تا بازیکن اصلی که مصدوم هستن در مرحله نهایی میتونه کارو خیلی سخت کنه برای والیبال ایران.
حالا جدای از این 3 تا شکست از مجموع 15 بازی که داشت ایران و انتقادات، مجموعاً ایران رو چطور میبینی؟ ارزیابی ایران، پرونده کارنامه ایران تو این دوره مقدماتی چطور بود که به هر حال باید به یک مرحله سختری بره به شیکاگو؟
خیلی خوب بود، یعنی نتایج خیلی خوب، جمهور موفق و 2 هفته میزبانی هم در ایران که در اردبیل اردبیل برگزار شد. اون تا مسئله ای که مدام من میبینم کارشناسان فنی در صحبتشون مطرح میکنن اینه که فاصله نفرات اصلی ما، مثلا امیر غفور و مشخصا سعید معروف و محمد موسوی و نفرات جایگزین، انقدر زیاده که نگران کننده است. به همین خاطر این نفرات اصلی هستن که آسیایی، بازی‌های آسیایی، مقدماتی المپیک، المپیک، جام جهانی و لیگ ملت‌ها همه جا حضور دارن و بهتره که فدراسیون رفته رفته، خب می‌دونی که مرداد در حال تصمیم گیرنده والیبال ایران همچنان آقای داورزمیه به عنوان معاون وزیر ورزش و مشخصا دوست داره که همه جا والیبال نتیجه بگیره، ولی باید نمیگم چشم انداز 8 ساله یا 10 ساله، ولی 2 سال بعد رو حداقل باید دید که به هر حال سعید معروف باید جایگزینش چون خیلی سعید معروف کلیدی مهمه و پاسور جایگزینش، اگه نتونه حتی 50% کارایی سعید معروف رو داشته باشه، ما خب موقعیتمون در آسیا رو هم از دست میدیم با این وضعیت.
یه جورایی آدم یاد فوتسال ایران میفته که اون هم روی تک ستارها اینقدر در واقع تکیه کردن که وقتی که یکی دوتاشون کنار رفتن یا به بازنشستگی رسیدن، در واقع فوتسال ایران از اون درخشش خودش یه کمی فاصله گرفت. خیلی سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که با ما همراه بود و نگاه کردیم با او به تیم والیبال ایران که امروز از آمریکا شکست خورد، البته به عنوان تیم دوم به از دور مقدماتی بالا رفت. سپاسگزاریم از شما شنوندگان. در ساعت 23:15 به وقت تهران هستیم. من مرشد قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از لبخند دارم. Thank you.